أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در مسائل مستحدثه بود و گفتیم که مباحث ترقی را شروع کردیم و قول به ترقی این بود که اصلا آیا اصل قاعده داریم که دلالت کنه بر اینکه یک عضوی را از بدن بکنیم و به دیگری هدیه یا به دیگری بفروشیم یا نه. این مسئله را باید اول بررسی کنیم تا بعد ببینیم که آیا عضو آدم زنده، بعد آدم مرده، مسلمان، کافر، اینا همه روشن میشه. ما داشت گفتیم که در مسئله دو قول وجود داره، دو قول سر. یک قول میگه مطلقا ممنوعه، یک قول میگه مطلقا جایزه. که در ما حالا داشتیم ادله پنجگانه قولی که مطلقا میگه ممنوعه رو میخوندیم. اولین دلیل آیات قرآن بود که گفت این یک نوع ظلم به بدن است، ظلم به انسان است، به نفس است. و دومین دلیل روایات بود. یک روایت را ما تالان خوندیم و ازش قاعده در آوردیم که هر چیزی که ضرر بزنه به وجود انسان برای انسان جایز نیست و انجام بده. و اون روایت روایتی بود در باب فلسفه احکام که از حضرت صادق علیه السلام روایت شده بود، و در باب فلسفه احکام که از حضرت رضا علیه السلام روایت شده بود، روایت محمد ابن سنان. اما دومین روایتی که ما اینجا اقامه میتونیم بکنیم و بهش استشهاد بکنیم و بزرگان ما هم تذکر دادن، توجه داشته باشید، حدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این حدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام خیلی حدیث مهمیه، اونقدر مهمه که توجه داشته باشید، مرحوم مولا بله جلال الدین سیوطی یک کتابی داره به نام الاشباه و النظائر فی الفقه الامام الشافعی. این مطلب را در مقدمه این کتابشون نقل کرده. کتاب را من الان برداشتم از قفسه و در این مقدمش میگه که توجه داشته باشید، میگه تمام فقه و در واقع پیکره فقه به قول بعضی از فقها آمدن مدعی شدن که بر 4 روایت دور میزنه. ببینید در صفحه 19 چاپ بیروت مؤسسه کتب ثقافیه نوشته و عنه، یعنی از ابو داوود، ابو داوود سجستانی صاحب سنن ابو داوود، و این قولش را هم ما در کتاب علوم حدیث شیعه و اهل سنت آوردیم که ایشون میگه مدار احادیث و مدار فقه بر 4 تا حدیث دور میزنه. حالا من ببینم اگر تو سنن باشه صفحه سنن را برات بگم در واقع که ضبط کنید. ببینید اینجا میگه که الفقه یدور علی 5 احادیث، فقه بر 5 حدیث دور میزنه، یعنی محور فقه. الاعمال بالنیات، الحلال بین، والحرام بین، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ما نهیتکم عنه فانتهوا و ما امرتکم به فأتوا منه ما استطعتم. این 4 تا روایت و روایت دیگری 5 تا در 1، 2، 3 بله 4 تا شد. اعمال بالنیات، الحلال بین، لا ضرر 3 تا، ما نهیتکم فانتهوا و ما امرتکم 4 تا. شاید این اخیر را 2 فراز شمرده. دارقطنی گفته اصول احادیث 4 است، 4 تایه، الاعمال بالنیات و الى آخر. منظور من این بود که حدیث در حقیقت لا ضرر ولا ضرار چنان مهمه که علما آمدن او رو یکی از محورهای فقه قرار دادن. آقای دکتر امینی حفظه الله تعالی در مقدمه کتاب قواعد الفقهیه مرحوم، القواعد والفواید مرحوم شهید ثانی، شهید اول رحمت الله علیه، شهید اول فرموده که از علما نقل کرده که بنیان فقه بر 4 تا قاعده هست. این مطلب رو باز من در این کتاب الاشباه و نظایرم پیدا کردم، صفحه 15. یکی در واقع قال القاضی ابو سعید لما بلغ القاضی حسینن ذالک رد جمیع مذهب شافعی الى 4 قواعد، تمام مذهب شافعی رو به 4 قاعده برگردون. الیقین لا یزال به شک، قاعده لا تنقض الیقین به شک. 2 المشقت و تجلب التیسیر، یعنی همو ما جعل علیکم فی الدین من حرج. و سومم از ضرر یزال که اصلها قوله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. و الرابعه العادت و محکمه لقوله عادت مورد توجه ما، رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. مرحوم آقای امینی رحمت الله علیه در اون مقدمه کتاب القواعد و الفوائد شهید به صراحت اعلام میکنه که بنیان فقه به 4 تا قاعده برمیگرده. به تعبیر قاعده تعبیر کنیم، یکی قاعده انما الاعمال بالنیات، یکی قاعده لا ضرر ولا ضرار، یکی قاعده لا حرج فی الدین، یکی هم قاعده لا تنقض الیقین به شک. پس ببینید قاعده لا ضرر ولا ضرار یک قاعده عمومی فقهی است که در تمام ابواب فقه سرایان داره، در تمام ابواب فقه سرایان داره و میشه به اون استناد کرد. حالا این قاعده توجه داشته باشید ببینید در کجا وارد شده. این قاعده که بعضی بزرگان ما رساله های مستقل درش نوشتن، من در جلسه قبل اشاره کردم، شخصیت هایی مثل مرحوم امام خمینی، مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، مرحوم آغازی های عراقی و اینا، از معاصرین ما آیت الله از ما آقای سیستانی حفظه الله تعالی قاعده لا ضرر، آیت الله سبحانی قاعده لا ضرر دارن. اینا قواعد گوناگونی، یعنی کتاب های گوناگونی در باب قاعده لا ضرر بزرگان ما مستقل نوشتن. از همه مفصل تر قاعده لا ضرر مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه و آیت الله سبحانی که مخصوصا این قاعده لا ضرر آیت الله سبحانی، ببخشید آیت الله سیستانی، بسیار قواعد فقه و حدیث فوق العاده دیرش هست و قواعد کلی مربوط به روایات و فقه الحدیث، یعنی واکاوی اون مفاد روایات در حقیقت درش وجود داره و دوستان میتونن مراجعه کنن، استفاده کنن. من هیچ وقت نشنیدم که یک معاصر بیاد به کتابهای معاصرین خودش توجه کنه. اصلا ما تا جایی که برای ما امکان داره معاصرین رو میکوبیم. به قول مرحوم استاد شهید مطهری میفرماد این حجاب معاصرت، حجاب هم اثر بودن خیلی صفت بدی است. و به قول مرحوم سید محمد باقر خانساری در کتاب روضات الجنات، ایشون متوفای 1313 هست و کتابی داره با عنوان روضات الجنات در تراجم علما و خودش هم فقیه و مجتهد و صاحب رساله و مرجع تقلید، میگه لیس حاضاب بعید من البلدیین، از دو فقیهی که در یک شهر زندگی میکنن خیلی بعید نیست در واقع که هم دیگر را نفی کنن. شنیدم که آیت الله از ما آقای شبیری زنجانی حفظه الله تعالی کتاب قاعده لا ضرر آیت الله سیستانی را مباحثه میکردن، گعده میکردن. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، از این جریاناتی که گاهی اتفاق میفته که ما بچه طلبه ها به جون علما میفتیم تا چه برسد به مسائل دیگه. قاعده لا ضرر همچین قاعده است دوستان عزیز، اما اساس این قاعده روایتی است که در کتاب کافی هم آمده، در تهذیب آمده، در استبصار من لا یحضر الفقی، و این روایت یک قضیه معروف و مشهوری داره مال سمره، البته در مصادیق دیگه هم بوده. آقای استاد محمد رضا جلالی حفظه الله تعالی آمدن اون رساله مرحوم غازی عراقی در باب قاعده لا ضرر را تصحیح کردن و جداگانه در مدخل این رساله این مصادیق روایات لا ضرر و لا ضرار را آوردن. فکر میکنم حدود قریب 30 مورده که ایشون استقصا کرده و ذکر کرده در ابواب گوناگون که پیامبر میفرمودن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. ولی از همه بالاتر عرض کردیم همون جریان سمرت ابن جندبه. سمرت ابن جندب من از نظر رجالی دوستان عزیز زندگیانیشو براتون عرض کنم، یک صحابیه و این زندگانی ثمره به ما میفهمونه که صحابه همونطور که شیعه معتقده که در صحابه هم آدمای خوب بوده هم آدمای بد، مثل بقیه مردم، بقیه اسرها هم افرادی بودن که مؤمن بودن هم افرادی بودن که فاسق بودن. اینجا اکن فاسقون به نبه این به پیغمبر اکرم داره میفرمایید. ولی اهل سنت یه قاعده ای دارن که اینا از قرن چهارم و پنجم دیگه قاعده جا افتاد در مقدمه الاستیعاب ابن عبدالبر اندلسی متوفای 363 که یک فقیه مالکیه، و الاستیعاب فی در ترجمه صحابه هست. بله، ایشون در یک مقدمه دوم و سومش می نویسه که اجمعت اهل سنت، اجماع دارن اهل سنت، الا اینکه ان صحابه معدلون، صحابه همه تعدیلن، معدول، معدلون یعنی عدالتشون محرزه و دیگه ما حق مناقشه درباره اونها نداریم. الان در کتابهای رجالی اگر شما ملاحظه بفرمایید صحابه را استثنا میکنن. همین قاعده را در کتابهایی که در باب صحابه نوشته شده به کثرت شما میتونید ببینید که اجماع وجود داره بر تعدیل صحابه. اگر صحابه دیدید مثلا یک کار خلافی انجام داده، میگن آقا علم اون را به خودشون باید برگردونیم، علم اون خدا میدونه، اونا ما حق اظهار نظر و نقد اونها نداریم، اونا خداوند یک فضیلتی به اونها داد که به پیغمبر اکرم ملحق شدن و خداوند میفرماد لقد رضی الله عنهم و رضوا عن. ما در کتاب علوم حدیث شیعه و اهل سنت 60 تا مصدر را که در باره صحابه بحث علمی کرده بیان کردیم و ارائه دادیم، مخصوصا کتابهایی از علمای شیعه که آمدن این قانون رو نقد کردن و گفتن صحابه هم کسایر الناس، فیهم عدول و فیهم فساق، هم ممکنه عادل درشون باشه هم ممکنه فاسق درشون باشه، و خب موارد بسیاری از فسق اونها خودش نشون میده. یک نمونه بارزش همین ثمره ابن جندبه. ثمره ابن جندب را در قاموس الرجال مرحوم مامغانی اگر مراجعه کنید، قاموس الرجال مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه و کتابهای دیگر نکات فوق العاده قبیحی درباره او نوشتم که از جمله همین جریان لازرر و لازراره. من همینجا در ضمن توضیح در واقع یا اجازه بدید وقتی به فقه و روایه برسیم او را اشاره میکنم. این ثمره ابن جندب یک درختی داشت که در آخر باغ یک انصاری بود. ببینید حذق یعنی باغچه یعنی باغ. اون آخر باغ یک درختی از آبا و اجداد ثمره باقی مونده بود یا خریده بود و این مسیرش از داخل باغ میرفت. اتفاقا اون انصاری هم آمده بود داخل باغ خودش رفت آمد میکرد. بعد این آقای ثمره می آمد بدون این که مقدمه ای باشه و مثلا فرض میکنیم که یادآوری بشه که من دارم میام، وارد باغ میشد و باغم نوعاً عذق در جایی گفته میشه عذق باعی که دیوار داشته باشه، میرفت و به قول امروزی ها یالا نمیکرد و چیزی نمیگفت و اونها هم گاهی کارهای شخصی انجام میدادن و دوست نداشتن که کسی وارد بشه. انصاری به ثمره گفت آقا وقتی میای اینجا اجازه بگیر ما را خبر کن. گفت نه من دارم به ملک خودم میرم، دارم به ملک خودم میرم، راه را طلبکارم و درستم هست، این که مسئله مشکلی نداره. کسی که از اندرون یک باغ راه را طلبکار باشه میتونه هر زمانی رفت آمد کنه. اما این جریان نزاع در گرفت و آمدن پیش پیغمبر اکرم و انصاری گفت آقا این آقا خیلی ما را اذیت میکنه، مدام داره میاد و میره و ما نمیخوام اینطوری باشه. حضرت رسول فرمودن که ثمره این کار را نکن، ما نصیحتش کردن قبول نکرد. فرمودن بیا اون درختتو بفروش، به هر قیمتی بگی ما میخریم تا انصاری راحت بشه. گفت نه من نمیفروشم. پیغمبر اکرم فرمود بیا معامله کن، یک درختی در بهشت بهت میدم. فرمود نه. چند تا پیشنهاد دیگه هم پیامبر اکرم فرمودن، هر پیشنهادی میکرد پیامبر اکرم ثمره قبول نمیکرد. لذا رسول خدا فرمود اقلعها ورم بها وجهه، برید بچنیدش و بزنیدش به صورتش، یعنی بندازید پیشش بو هر کار میخوای بکن. ببینید اینجا پیغمبر اکرم وقتی که این جریان اتفاق افتاد که ما ازش تعبیر میکنیم به سبب ورود حدیث، همون نکته فعال حدیثی که ما خواستم بگم اینه، سبب ورود حدیث. مولا جلال الدین سیوطی که اسمشو بردم کتابهای فوق العاده زیبایی داره که به قول مرحوم میرزا حسین نوری فرموده بود، شیخ عباس قمی ازش نقل میکنه که اگر مستدرک من در دست مولا جلال الدین سیوطی می بود 40 کتابش میکرد. آدم با سلیقه است، تمام کتاباش قابل استفاده هست. یک کتابی داره به نام اسباب و ورود الحدیث که ما بر اساس همین کتاب، یعنی قالب و اسم را از این کتاب گرفتم و بعد رفتم در اسباب روایات شیعه تحقیق کردم و یک کتابی نوشتیم به نام اسباب ورود حدیث. ببینید سبب ورود، مرحوم آیت الله عظم آقای بروجردی می‌فرموده در فهم حدیث خیلی دخالت داره و مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب به مناسبت یا رسائل میگه اولین شرط حدیثی که پایین سبب نزول وارد میشه اینه که باید اون مورد سبب خودش را شامل بشه، حتما مورد را شامل بشه. بعد خلاصه مرحوم شیخ اعظم و بزرگان ما فرمودن این سبب وروده در واقع، و آیت الله عظم آقای بروجردی خیلی تأکید داشتن که سبب ورود روایات را هم پیدا کنه، ببینه چقدر دخالت داره در معنای روایت، در فهم روایت. خب ثمره دوستان عزیز این جریان اتفاق افتاد و دیگه درخت را چندان انداختن پیشش. پیغمبر اکرم فرمود لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این روایت را شیعه و اهل سنت نقل کرده، یک کتاب و دو کتاب هم نیست. الان این کتاب قواعد الفقهیه مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی است. ایشون خب 1395 یا 96 فوت کرده مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی و اعجوبه‌ای بوده از نظر حفظ و ولی عرض کردیم از فقهای طراز اول که صاحب رساله باشه نیست. این بزرگوار مرحوم میرزا استاد زنجانی در نجف بودند که اخیراً تقریرات کتابیشون در بیرا 3 مجلد مؤسسه نشر اسلامی چاپ کرده. این بزرگان بزرگانی بودند که چه بسا از بعضی مراجع بالاتر بودند ولی در خط مرجعیت نبودند، مثل مرحوم شیخ حسین حلی رحمت الله علیه، استاد آیت الله آقای سیستانی، آیت الله مرتضوی استاد ما، یا مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی، یا مرحوم آقای زنجانی رحمت الله علیه. این بزرگواران فقیهان ممتازی بودند که اینا فقیهان طراز دوم حساب می شدن، یعنی چه بسا از مراجع بالاتر بودند ولی خط مرز مرجعیت رو نداشتن. به قول استاد مرتضی می فرمودن به آقای شیخ حسین حلی گفتیم آقا شما نمیخوای مرجع بشید و رساله بنویسید؟ فرمود خدا ما را برای تدریس خلق کرده، ما را برای مرجعیت خلق نکرده. میرزا محمد حسن بجنوردی در القواعد الفقهیه که 7 جلده، جلد 1 صفحه 176 قاعده لا ضرر و لا ضرار. بعد اولیشون میگه در مدرکش، میگه مدرکش اونقدر این حدیث معروف و مشهوره در کتابهای روایی شیعه و اهل سنت، هم کافی آورده هم لا یحضر و الفقی آورده هم اهل سنت آوردن، که دیگه نیازی به این که ما سندشو بررسی کنیم نداریم، چون اونقدر منبعهای متعدد علاوه بر اون متفقون علیه بین شیعه و اهل سنته که دیگه ضرورتی نداره ما مصادرش رو بررسی کنیم، لذا روایات رو نمیخواد بررسی کنیم، سندش البته. بعد میریم به بحث خودش. در واقع توجه داشته باشید در کتاب من لا یحضر آمده، در کتاب کافی آمده، داستانش گفتیم که مفصله در کتابهای مختلفی از جمله دعایم الاسلام قاضی نعمان مصری آمده و منتها یک نقلی در کتاب من لا یحضر وجود داره که میگه لا ضرر و لا ضرار علا مؤمن داره. این قید علا مؤمن از نسخه من لا یحضر الفقیه، در نسخه کافی و سایر نسخه ها وجود نداره، که حالا ما به اون کار نداریم. ما فعلا بحثمون سر اینه که پس قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یک قاعده متقن شد و قاعده ای شد که دوستان عزیز در واقع به این قاعده بزرگان ما استناد کردن و فرمودن که کسی حق نداره به خودش هم حتی ضرر بزنه. ببینید یکی از کسانی که در باب قاعده لا ضرر و لا ضرار رساله نوشته مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی بوده که هم استاد میرزا محمد حسن بجنوردی بوده که ایشون الان استاد که میگه منظور شیخ الشریعه اصفهانیه، محمد جواد شیخ الشریعه اصفهانی، و هم استاد مرحوم آیت الله آقای خویی. آقای خویی در معجم رجال الحدیث جلد 22 که ابوالقاسم توضیح میده میگه در رجال ما استاد شیخ الشریعه اصفهانی بودیم. در واقع این بزرگوار یک رساله‌ای داره به نام لا ضرر و لا ضرار. از همونجا شاید اولین کسی که در باب معنای قاعده بحث میکنه که فقه الحدیث این روایت چیه، لا ضرر و لا ضرار یعنی چه. اولین معنایی که بیان میکنه مرحوم شیخ الشریعه بیان میکنه، یعنی جمله جمله ایست که در مقام نهی است، اگرچه به صورت جمله ممکنه خبریه بگیم وارد شده، اما این لای نفی جنسه، لای نفی جنسه. لا ضرره یعنی جنس ضرر وجود ندارد، ولا ضراره جنس ضرر وجود ندارد، فعل اسلام در اسلام. ببینید معنا، چهار معنا مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی براش میکنه. یک معنا شیخ الشریعه بیان کرده، باز بعد مرحوم آخوند خراسانی یک معنای بیان کرده، باز یک معنای سوم، یک معنای چهارم، بلکه یک معنای پنجمی هم وجود داره و اون معنای پنجم رو مرحوم امام خمینی فرموده. ایشون معتقده که این روایت اصلا یک روایت حکومتی است، لا ضرر و لا ضرار یک نظریه حکومته، اصلا به کارهای فردی افراد کاری نداره. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یعنی حکم، یعنی در واقع هیچ برای حاکم این حق هست که جلوی هر ضرری رو بتونه که شخصی به شخص دیگر نزنه. در واقع خب اون معنای اولی که مرحوم شیخ الشریعه انتخاب کرده و میرزا محمد حسن بجنوردی هم انتخاب کرده اینه که کسی، خب بگیم آقا معنای حقیقی این عبارت که معنا نداره، بگیم ضرر و ضراری در اسلام نیست، الا ماشاءالله مصادیق ضرر و ضرار هست، پس این لا ضرر و لا ضرار جمله خبر انشائیه هست، داره نهی میکنه، ایجاد میکنه، کسی حق ندارد. مثل اینکه قرآن میگه لا یمسه الا المطهرون، جمله خبریه ولی در مقام انشائیه انشائه. یا در موارد دیگر که قرآن میگه کسی که به حج برود فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی نباید این کارها را بکنه، اینها در حج نباید اتفاق بیفته. خب الان اینجا ملاحظه میفرمایید که جمله جمله است که بر نهی دلالت میکنه. خیلی خوب، اگر بر نهی دلالت میکنه کسی حق نداره ضرر بزنه، لذا ایشون میگه این روایت مطلق است در این که ضرر انسان به دیگران بزنه، ضرر حتی بفرمایید که میگه مقصود، بله بله، ضرر به دیگران بزنه حق نداره، حتی ضرر به خودش، ان یکون مفادها ان نهی و ان ایجاد ضرر الغیر او مطلقا، حتی الان نفس، حتی بر نفس، فیکون مساقها مساق قوله تعالی که فرمود لا فسق ولا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حیث ان الآیه الشریفه تدل علی حرمت هذه الامور فی الحج و نظائرها کثیره فی الاخبار، حیث یکون ظاهر کلام نفی، ظاهر کلام جمله نافیه، ولکن اريد منه ان نهی کقولی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود لا سبق الا فی خف او حافر او نصر، یعنی لا سبق، لا یجوز السبق الا در این سمواره، ولقد اثر شیخ الشریعه اصفهانی علی هذا القول و تعین هذا الاحتمال من بین الاحتمالات، این احتمال از بین احتمالات دیگه متعینه، ما دیگه به بقیه کاری نداریم سایر احتمالات. دوستان عزیز، چون الان میخوام قاعده لا ضرر رو که بررسی نکنیم، میخوام اجمالا بگیم که همچین مطلبی در قضیه وجود داره که منبعی برای این روایت آمده است در واقع، و بزرگان ما این قاعده را به طور کل آمدن بررسی کردن. خب ببینید یک مطلب دیگه که اینجا باقی میمونه اینه که من خدمت دوستان عرض کنم، یک مطلب دیگه که باید عرض کنیم راجع به این که ضرر و ضرار آیا هر دو به یک معنایه یا دو معنا دارن. برای این که جلسه بحثمون طولانی نشه رو میذاریم برای جلسه بعد انشاءالله، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.